میگم که قدر کودکان عزیزمون رو بدونیم و اگر میخوایم خودمون شاد باشیم و کودکانمون شاد باشیم، خیلی خیلی جدیتر باید به زندگی نگاه بکنیم. نگاهمون هم یک نگاه ریشه‌دار و قرآنی باشه. خب در خدمت شما دوستان هستیم، بخش دیگری رو تقدیم شما میکنیم. من که دوتا پیامک رو بخونم با اجازه تایکنده خوبمون. 935-1539 نوشتن که ما یه خانواده که کاملا شاد هستیم، حتی در اوج دوران کرونا که بیشتر افراد غمگین بودن، خانواده ما با توکل به خدا شاد بود. ارتباط عمیق با خدا، اهل بیت و تلاوت قرآن خانه و زندگی ما رو آرام و شاد می کند. الحمدلله، واقعا الحمدلله. دو 13-051 نوشتن که من خانواده خوشبخت دارم. هرچه انسان با تقوا و خدا شناس باشه، از قرآن درس گرفته باشه، زندگیش پر از معجزه الهیه. دوست خوبم میخوام بگم شادی هم یکی از معجزه های الهیه. ۹۹۰-0847 بر اون پیامک زدن که اگر در خانواده از خودگذشتگی باشه و یکم از خواسته های بیهوده خودمون کم بکنیم، چشم و همچشمی نباشه، مطمئنن شاد زندگی میکنیم.
برای همین هستن در کاران رادیو قرآن. من میخواستم بگم که خوشبختی وقتی به دست میاد که ما از یک طرف روند زندگیمون بر اساس خیر باشه و طرف دیگه هم با شادی باشه، یعنی با شادی و خرسندی ما همراه باشه و در این حال هر دو مورد، یعنی این دو موردی که گفتم، پایدار باشه نه مقطعی. و این حالت پایدار وقتی هستش که ما به تکالیفی که بر ذمه‌مون هستش به نفع احسن عمل بکنیم. بعد خوشبختی یه احساس رضامندی هم داره. کیانی هستم از تهران.
درود بر شما سکو خانم کیانی از تهران. بله همینطوره، اگر این احساس رضایت و سعادتمندی رو داشته باشیم، مهمتر از همینه که یعنی ما از سلامت روانی خیلی خوبی برخورداریم که میتونیم شاد باشیم و بعد هم این شادی رو به اعضای خانواده خودمون منتقل کنیم. 914-7021 برامون پیامک زدن، اگر توقعمون رو در زندگی کمتر کنیم و به رضای خداوند راضی باشیم، بیشک شادی خودش به سراغ ما خواهد آمد. سرکار خانم کبرا سلیمانی از مراغه، درود بر شما.
انشاءالله هر چه زودتر این بیماری از مردم ایران، ایران عزیزمون دنیا دور شود که دل همه شاد شود. چه افرادی دلشون شاد هست؟ کسانی که همیشه توکلشون به خدای مهربان و متوسل به اهل بیت علیه السلام هست. کسانی دلشون شاد است که احترام پدر و مادر و دیگران رو میگیرد. اینها دلشادی برای همه میارد. امام صادق علیه السلام فرمودند محبوب‌ترین کارها نزد خدا شاد کردن مؤمن است. گرسنگی را از او دور کن یا گرفتاری و درماندگی او رو برطرف کنید. این هم یک شادی ارزشمندی.
درود بر شما برادر محترم، بسیار ممنونم از شما. 913-7932 برامون نوشتن که اگر ما در همه حال توکلمون به خدا باشه و در سختی و گرفتاری امید به خدا داشته باشیم و ناامید نباشیم، انشاءالله خانواده شادی خواهیم داشت. با تشکر فرمان. بله سرکار خانم مرزی دوستبین، بسیار ممنونم از شما خواهر عزیزمون. به ساعت 10:35 رسیدیم. میخواییم از صحبتهای کارشناس خوب برنامه بهره مند بشیم. معرفی میکنم به حضور همه شما شنوندگان ارجمند، امروز در خدمت حجت الاسلام مزینانی هستیم. ایشون استاد محترم حوزه دانشگاه هستن و همینطور پژوهشگر قرآنی. سلام میکنم به شما، روزتون خوش.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم درویشی خدمت شما همکاران عزیزتون و یکایک شنونده های خوب و بزرگوار و قرآنی برنامه قرآن و زندگی، و امیدوارم انشالله ماه ربیع المولود بر همه عزیزان قرآنی مبارک باشه.
انشالله که با شادی همراه باشه. در خدمت شما هستیم استاد. دوست داریم که برامون بفرمایید که یه خانواده شاد چه ویژگی هایی داره. ما خودمون حالا به عنوان یک افرادی که تعامل میکنیم و تحمل سختی ها رو داریم، چند تا ویژگی برای خودمون میشموریم، مثال میذاریم، میگیم 1, 2, 3, 4، اگر این 4 تا ویژگی رو داشتیم شادیم، اگر نه نتونستیم خیلی سختی ها رو تحمل بکنیم، کم آوردیم، اونجا دیگه یعنی غم و غصه اومده سراغمون. اما پرسش من از شما استاد بزینانی این هست که خانواده شاد چه ویژگی از نظر قرآن داره و این شادی چه تأثیری میتونه در زندگی خانوادگی ما داشته باشه؟
عرض کنم محضر سرکار خانم و شنونده های بزرگوار برنامه، برای رسیدن به پاسخ من یه مقدمه کوتاه عرض بکنم.
بعدن
شنونده های عزیز برنامه شنیدن که خدای متعال به موسی کلیم علی نبی و علی السلام وحی فرستاد که ای موسی، من آسایش و خوشی رو برای بهشت آفریدم، در حالی که بندگان من در دنیا اون رو طلب میکنن و هرگز هم به اون نخواهند رسید. و جایم حدیث
جنب استاد مزینانی، من خیلی عذرخواهی میکنم، از شما پوزش میخوام، این صدای شما کیفیتش خیلی خوب به گوش شنوندگان ما نمیرسه، ما میخواییم که با خیال آسوده بهره مند بشن از صحبت شما. این ارتباط رو قطع میکنی؟ مجدد همکاران من شماره شما رو میگیرن، در خدمتتون هستیم، سپاسگزارم. خب دوستان چند تا پیامک بخونم خدمت شما. جرم آقای صداقت برامون نوشتن که به نظرم حرف زدن هامون در خانواده خیلی مهمه. شادمانی رو باید با حرفهای خوب و سخن پسندیده به هم منتقل کنیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن که زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید. دقیقا همینطوره. خب 919-7904 هم برامون نوشتن که اگر یک مادر شاد در خانواده داشته باشیم، شادی به دیگر اعضای خانواده منتقل میشه. درسته، هم پدر و هم مادر میتونن نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشن. 935-2146 هم برامون نوشتن که اگه توقعمون رو کم بکنیم، هم از خودمون و هم از دیگران بهتر میتونیم با سختی ها کنار بیایم و شادی هایی که خداوند به ما در زندگی هدیه میده برامون بزرگتر دیده میشه، نه کوچک، اونها رو از دست ندیم. خیلی ممنونم از شما. یک پیامک دیگر رو هم بخونم. 936-23-33 برامون نوشتن که سپاسگزارم از برنامه خوبتون، از شما بزرگواران انشالله که همیشه شاد باشید، ماه ربیع رو به همه شما تبریک میگم. ممنونم از شما، ما هم ماه ربیع الاول رو به همه شما دوستان تبریک میگیم. انشالله که این ماهی که با نام پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم قرین هست، لحظه لحظش برای شما سرشار از خیر و برکت و نشاط باشه. دوستان خوبم، هر کسی ممکنه که یک برداشتی از مفهوم نشاط و شادی داشته باشه و متناسب با اون هم تلاش بکنه، فراهم بکنه اون مقدماتش رو، اون چیزهایی رو که به هر حال میتونه اون هدف رو برای او در دسترس قرار بده و نزدیک بکنه. اینه که اگر فرد در زندگی خودش این هدف رو داشته باشه که به فکر شادی خودش، خانواده و دیگران باشه، اون ارزش زندگی رو شناخته، درباره اهمیت شور و نشاط و سرور و جایگاه اون در تعالیم اسلامی هم ما خیلی حرف داریم. این که اصلا مفهوم شادی چی هست، چقدر در قرآن به اون اشاره شده و کتاب‌هایی که نوشته شده، کتاب‌هایی که سرشار از روایات معصومین علیهم السلام است. خب ساعت 10:40 است و ارتباط دوباره برقرار شده با جناب حجت الاسلام مزینانی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر قرآنی. استاد مجدد حضور شما سلام میکنم، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم، بنده عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم و عذرخواهی میکنم از اینکه وقفه بین
الان چقدر صداتون خوب شد، خیلی عالی میشنویم. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، من عرض کردم مقدمه ای رو سرکار خانم درویشی خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض بکنم و اونم اینه که خدای متعال به موسی کلیم علی نبی یا نام آله علیه السلام وحی فرستاد که ای موسی، من آسایش و شادی و راحتی مطلق رو برات بهشت آفریدم، در حالی که بندگان من در دنیا اونو طلب میکنن و هرگز هم به اون نخواهند رسید. و یا این حدیث رسول مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن الراحت فی الدنیا مستحیله، مردم
آسایش و راحتی در دنیا و رسیدن به اون امری محاله. خب حالا چطور میشه پس در یک زندگی ایمانی و قرآنی از شادی حرف بزنیم و به دنبال خوشبختی باشیم؟
بله،
من اینو عرض بکنم منظر شنوندای عزیز. قرآن کریم میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. مردم، ما شما رو در مشکلات آفریدیم تا با این سختی ها بتونید خودتون رو صیقل بدید و به کمال برسید. این موضوع رو چطور تبیینش بکنیم؟ عرض میکنم یک کوهنورد یا صخره نورد رو در نظر بگیرید که در سخت‌ترین شرایط داره تلاش میکنه به قله برسه. حالا یه جاپا پیدا میکنه یا یه تنابی که در حکم ضامن سلامتی برای فتح قله است. از پیدا کردن جاپا یا تناب چقدر خوشحال میشه، به حدی که تمام سختی ها و مشقت های مسیرش رو فراموش میکنه و خودش رو در اوج پیروزی میبینه، انگار دنیا رو بهش دادن. زندگی دنیا هم عزیزان هیچ وقت از تمام لحاظ در رتبه 100 نمیشه که ما توقع و انتظارمون این باشه. یعنی محال کسی هم لحاظ مالی، هم جسمی، هم روحی و روانی، هم فکری و یا هم عاطفی و احساسی در رتبه 100 باشه. وقتی تلاش میکنن مثلا مال رو به 100 برسونن، ناخواسته یا سلامتی جسمی و یا آرامش روحی و روانیشون رو از دست میدن، یا لحاظ فکری و عاطفی اون آرامش همیشگی رو دیگه در زندگیشون لمس نخواهند کرد.
بله.
اما در کنار تمام مشکلات زندگی، بعضی چیزها سبب شیرینی و رفع خستگی زندگی میشه، کما اینکه قرآن کریم هم اشاره میکنه المال و البنون زینت الحیات دنیا. مال، زن و فرزند، اینها سبب زینت زندگی دنیا هستن. یه پدری رو در نظر بگیرید، در اوج خستگی کاری وقتی وارد منزل میشه، یه برخورد خوب همسر چقدر انرژی بهش میده، یا یک لحظه در آغوش گرفتن فرزند چنان موج شادی رو در خانه حکم فرما میکنه که انگار از سختی ها و مشکلات خبری نیست. لذا در کنار این نکات یه دستوراتی رو قرآن کریم میفرماید که شاید مهمترین اصلی که بخوایم شادی رو در زندگی هامون لمس بکنیم، اصل صبوری و استقامت در مقابل مشکلات. خب دنیا دنیاییه که فرمودن فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا، سختی ها زیاده. قله نورد، کوه نورد باید سربالایی رو بالا بره تا به سرازیری برسه. خدا هم میگه در مقابل مشکلات اگر صبوری پیشه بکنید، میتونید به اون شادی هایی که در زندگی وجود داره و لمسش میکنید، میتونید از اونها بهترین بهره برداری رو بکنید.
درست.
خدای متعال در آیه 30 سوره مبارکه فصلت میگه سرلوحه پیروزی استقامت، سرلوحه عاقبت به خیری و حظ بردن از دنیایی که مزرعه آخرت، استقامت کردن در مقابل مشکلات.
میفرماید
الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، زمانی که ایمان آوردن و در مسیر خدا قرار گرفتن، اولین سرلوحه کارشون استقامت در مقابل مشکلات باشه. اگر این استقامت رو به خرج دادن، آقا در مسیر زندگی اجتماعی، خانم در مسیر زندگی فردی و شخصی و با اعضا و افراد خانواده، نسبت به مشکلات صبوری به خرج دادن، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. خدا میگه، میگه ملائکه رو بر قلب اینها نازل میکنیم و مژده به اینها میدیم که ترس و حزن و اندوه رو از شما دور خواهیم کرد و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، و بشارت بهشتی رو بهشون میدیم که حالا میتونه این بهشت با خوبی ها و خوشی های زندگی رقم بخوره. به قول قدیمی ها میگفتن نون تافتون و لب خندون بهتر از مرغ بریون و چشم گریونه. یعنی همینقدر که قناعت پیشه باشن، همینقدر که راضی به رضای خدا باشن، شادی وافری رو در زندگیشون لمس خواهند کرد و از بودن در کنار هم لذت خواهند برد. و میبینیم که استقامته که ترس و اندوه رو از انسان دور میکنه و بشارت بهشت، یعنی رسیدن به یک خوشبختی و یک زندگی شاد و آرام رو به انسان میده تا بتونه انشالله در کنار زندگی مادی خودش معنویت و آخرت رو هم به دست بیاره.
انشالله. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب استاد مزینانی. برای شما آرزوی خوب داریم. انشاءالله که در پناه قرآن هر جا هستی سلامت باشید. با شما خدافظی میکنم.
زنده باشید. بنده هم از شما و همه شنوندگان خوب و نازنین برنامه التماس دعا دارم. جاتونم خالی سعادت پیدا کردیم. مشهد و رضا
آیا
بزیاره همه شما عزیزان هستیم.
خیلی اتماس دارم. انشاءالله که حاجت روا باشید. خدا نگهدارتون.
میتونم بپرسم؟
من فرهنگی
هستم. خب یه معلم هستید، این تأثیر شاد بودن ها سر کلاس در فضای مجازی چی تأثیری داره برای دانش آموزان، برای خانواده خودتون؟
خیلی تأثیر زیادی داره دیگه، که تو روی بچه ها هم، تو یادگیری بچه ها تأثیر داره، خانواده خب روی رفتارشون توی اجتماع
تأثیر خوبی تو زندگی داره. خیلی حتی زندگیشون ناموفقن، با شادیای ما موفق میشن و تأثیر خوبی رو زندگیشون داره.
نسل آینده توی نسلمون، توی اصلا روح خودمون، روان خودمون در واقع بسیار تأثیرگذار هست و باعث میشه که نسلی شاد به جامعه تحویل بدیم.
خیلی خوبه دیگه، انرژی میگیری، مثبت نگاه میکنی، خب باعث میشه که زندگی راحت‌تر بگذره با این دغدغه‌ها و سختی‌هایی که داریم.
شاید مهمترین تأثیرش این باشه که آدم پرخاشگر و پرخاشجو نیست، با اعضای خانواده صمیمیه و حداقل به یک آرامشی میرسه.
که هورمونایی که بدن ترشح میکنه که حتما در حالت شاد بودن بیشتره برای آرامش اعصاب. و بچه‌ها وقتی در محیط شاد و آروم بزرگ شن، خب مطمئنا بچه‌های بهتری میشن برای جامعه در آینده، نسل آیندهمون بهتر میشه.
زندگی راحت‌تر میگیری، اذیت نمیشی، اعصابت راحته.
شنیدیم مردم ما با تمام گرانی ها، با تمام شرایط ناخوب اقتصادی جامعه، اما دنبال یه راه و دریچه هستن برای شاد بودن و زیبا نگاه کردن به دنیا. الهی که دل همه مردم سرزمینمون شاد باشه و شما شنوندگان محترم حضورتون، وجودتون دلیل و بهانه‌ای باشه برای شادی و خوشحالی دیگران. لحظه هاتون به خیر و به کام. خدا حافظتون.
خب گزارش رو هم شنیدیم. ممنونم از فکا خانم شاهچران. خواهیم گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام دکتر عباسی، مشاور خانواده، استاد حضور دانشگاه. من حضور شما سلام میکنم جناب آقای دکتر عباسی، انشاءالله که حالتون خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت عزیزالی فکا خانم درویشی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوارمون. وقتتون بخیر.
ماه
ربیع رو هم تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. ما هم خدمت شما تبریک می‌گیم. الهی که عاقبتتون بخیر باشه. جناب استاد عباسی، ما در پیامک‌ها و گزارش هم شنیدیم، در پیامک هم داشتیم که دوستان می‌گفتن که شرایط اقتصادی خوب نیست، کرونا هست، اصلا یه غمی اومده تو دلمون، تو خونه‌ها موشاد نیستن. بعضی‌هام دنبال اینن که انگار هزینه بکنن، حتما خرج باید بکنن، یه پولی داشته باشن تا شاد بشن. یا بعضی هم نشسته منتظرن شادی بیاد در خونشون بزنه بعد شاد بشن. من پرسشم از شما اینه که چطور خانواده شاد داشته باشی و از تاثیر شادی بر اون بفرمایید.
بسیار متشکرم از این موضوع خوبتون و از این پرسش بسیار کاربردیتون. خب همه آدم ها هیجان شادی رو دوست دارن و اصلا شاید آدم سالمی پیدا نشه که دوست نداشته باشه شاد باشه. مثلا نکته اینجاست که گاهی وقتا ما بین شادی و شادکامی خلط میکنیم و در واقع اشتباه میگیریم. شادی یه هیجان زودگذره، ولی شادکامی یا اصطلاحاً شادمانی یک احساس ماندگاره و یک حالتی است که در وجود انسان وجود داره. همین که به وقت تو عرف مفته میشه حال دلش خوبه.
بله.
گرچه که شادی های هیجانی و احساسی به قول شما گاهی خرج کردن ها، یه تفریح های رفتن ها لازمه و خوبه، ولی به هیچ وجه اینا به تنهایی نمیتونه خانواده رو شادکام بکنه. لذا در روایت داریم که کم من شهوت ساعت او رسد حزنن تزیلا. گاهی وقتا یک شهوت پرستی کوتاه یک حزن طولانی رو در پی خودش خواهد داشت. چی کار کنیم خانواده هامون شاد باشن؟ نکته اول، نیازهای زیستی همدیگر رو بشناسیم. در مرتبه اول اینکه اعضای خانواده نیازهای جسمانی دارن، از فرزندان، از همسر من، و این نیازها رو بشناسیم و در حد توان خودمون این نیازها رو رفع بکنیم. همین که گفتم مثلا روز جمعه که میشه شما سعی کنید برای خانوادهتون یک ولو مثلا یک چیز کوچیکی خرید بکنید که احساس بکنن خب روز جمعه است و پدر ما مثلا به فکر ما بوده.
بله.
این نیازهای جسمانی. بعد بعدی نیازهای روانی هم اگه ما نتونیم رفع بکنیم نمیتونیم احساس شادی بکنیم. این که در آیه 21 سوره میفرماید فرمود من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
میزبانی دیار امام رؤوف از 14 دوره مسابقات قرآنی متهامتان. رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت امروز با توجه به روند واکسیناسیون و کمرنگ شدن کرونا در جامعه، فعالیت‌ها و اهداف کانون‌های مساجد در قالب‌های مختلفی بروز و ظهور یافتند که از جمله آنها می‌توان به برگزاری 14 دوره از مسابقات متهامتان اشاره داشت که با شرکت 100 نفر از برگزیدگان راه یافته به فینال در مشهد مقدس برگزار می‌شود. این افراد از استانهای سراسر کشور در رشته‌های مختلف گرد هم آمده و در قالب فینال 14 دوره به رقابت می‌پردازند. حجت الاسلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی ادامه داد شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات قرآنی متهامتان در رشته‌های ترتیل، قرائت و حفظ کل، اذان حضور می‌یابند و برگزیدگان هر رشته همزمان با اختتامیه مسابقات اعلام می‌شود. وی افزود مرحله نهایی 14 دوره مسابقات از 27 تا 30 مهر برگزار می‌شود و از آنجایی که در حال حاضر امکان برگزاری مسابقات به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقدور است، در نتیجه برگزیده استان‌ها به صورت حضوری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. به گفته رئیس امور قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی استان البرز، نشست منطقه‌ای ادارات قرآنی 6 استان امروز و فردا به میزبانی قم برگزار می شود. آقای جواد ملازاده.
در خصوص اتفاقی که در 18 و 19 مهر ماه انشاءالله قرار هست اتفاق بیفتد، که در خصوص نشست منطقه ادارات امور قرآنی شمال کشور در استان قم، نشست منطقه معمولا تقریبا هر 3 ماه یک بار بین استانهای شمالی کشور برگزار میشه که شامل استان تهران، قم، البرز، گلستان، گیلان و مازندران هستیم. 6 استان شمالی کشور انشاءالله در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در کنار هم خواهیم بود، رؤسای امور قرآنی تبلیغات اسلامی استانهایی که گفتم خدمتتون، که به بحث و بررسی در خصوص ابعاد برنامه‌های ابلاغی در حوزه‌های آموزشی، تبلیغی، ترویجی و تشکل‌های قرآنی در سال 1400 هست و همچنین برنامه‌ریزی برای برنامه‌های پیشنهادی در سال 1401 با توجه به وضعیت کنونی که ما الان داریم.
آغاز دوره‌های حفظ قرآن شبانه روزی دارالتحفیظ رضوی. رئیس مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت با پایان دوره آزمایشی 2 ماهه 50 جوان مستعد در حفظ قرآن کریم کار حفظ کل قرآن را به صورت شبانه روزی در دارالتحفیظ رضوی آغاز کردند. حجت الاسلام میریان گفت در طرح ملی شبانه روزی تحفیظ رضوی که ویژه برادران است، شرکت کنندگان در یک دوره 14 ماهه نسبت به حفظ کل قرآن کریم اقدام می‌کنند. وی از ثبت نام 700 نفر در اردیبهشت امسال در مرحله اولیه این طرح خبر داد و عنوان کرد از بین این تعداد حدود 200 نفر در آزمونی که خرداد امسال برگزار شد به مرحله بعد راه یافتند، که در مرحله پایانی 50 نفر برتر برای حفظ کل قرآن از میان آنها انتخاب شد که در حال تعلیم و آموزش هستند. وی از برگزاری آزمون نهایی این دوره در شهریور سال آینده خبر داد و افزود کسانی که موفق به دریافت گواهینامه حفظ کل قرآن شوند، بنا به قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است، بعد از یک آزمون جامع مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث به آنها اعطا می شود. مهلت ارسال آثار به 21 دوره جشنواره ملی پایان‌نامه‌های برتر دینی و قرآنی دانشجویان کشور تمدید شد. آقای جعفرپور، رئیس اداره فعالیت‌های دینی و قرآنی وزارت علوم.
21مین جشنواره ملی پایان نامه های برتر قرآنی کشور پیش بینی شده برای دانشجویانی که در مقطع ارشد و دکترا پایان نامه دفاع کردند. در حوزه های مرتبط قرآنی البته دو تا سه تا حوزه دیگه هم شرط خاص دیده شده، مثل حوزه نماز، امر معروف و نهی از منکر و مباحث بین رشته‌ای قرآن کریم هم شرط مباحث خاص دیده شده که در این جشنواره شرکت کنند. یک جشنواره با دوام 20 دوره برگزار شده، دوره 21مش در حال برگزاری است. ما به دانشجو فرصت داده بودیم که تا آخر ماه مه در این جشنواره شرکت کنند. الان چون تابستون بوده و شرایط کرونا بوده شاید نتونستند از دفاع انجام بدن و اینها، لذای خود تمدید کردیم که بتونن از این فرصت استفاده کنن و آثار که جمع‌آوری بشه و بعد از اون فرصت تمدید شده داوری دو مرحله انجام میدیم. مرحله یک مرحله پالایش اولیه میشه، مرحله دوم داوری توسط اساتیدی که عمدتاً دانشجو یا استاد تمام هستن این رو انجام میدن و ما در مقطع ارشد حدود 5 تا پایان نامه، در مقطع دکترا هم 5 تا پایان نامه. در این حوزه‌های ویژن که عرض کردم اگر پایان نامه خاصی اومده باشه اونجا هم داوری انجام خواهد شد و همزمان با اختتامیه جشنواره قرآن اطلاعات از برگزیدگان جشنواره پایان نامه ملی هم ما تقدیر و تشکر خواهیم کرد.
برگزاری محفل‌های قرآن در زندان رجایی شهر. مدیر زندان رجایی شهر کرج گفت روزانه بیش از 200 مددجوی این زندان با شرکت در کلاس فرهنگ معنوی با معارف دینی و آموزه‌های قرآنی آشنا می‌شوند. عزیزی ادامه داد اکنون 623 مددجوی زندان رجایی شهر در رشته‌های روحانی، روانخوانی، تجوید، تفسیر، حفظ، قرائت، ترتیل و اذان حضور مستمر دارند. او اضافه کرد همچنین در حال حاضر 58 مددجو حافظ جزهای مختلف قرآن هستند که از مجموع آنها 40 نفر حافظ یک جز، 10 نفر سه جز، 5 نفر 5 جز و 3 نفر 10 جزء قرآن کریم هستند. مدیر زندان رجایی شهر یکی از ابزارهای اصلاحی در حین مدت حبس زندانیان را برگزاری کلاس‌های علوم و معارف قرآنی ذکر کرد و گفت شرکت در کلاس‌های قرآنی می‌تواند علاوه بر پر شدن اوقات فراغت مددجویان زمینه متنبه شدن و بازگشت سعادتمندانه به جامعه را فراهم کند. چهارمین جشنواره بین‌المللی قرآن و عطرت مرکز خدمات حوزه‌های علمی ویژه خانواده‌های طلاب تا پایان مهر تمدید شده است. سید مجتبی عظیمی نژاد مسئول کمیته روابط عمومی و رسانه چهارمین جشنواره بین‌المللی قرآن و عطرت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه.
مهلت ثبت نام چهارمین جشنواره بین‌المللی قرآن عطرت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ویژه خانواده طلاب حوزه‌های علمیه تا 9 مهر ماه تمدید شد. چهارمین جشنواره بین‌المللی قرآن عطرت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در بین طلاب و خانواده این عزیزان امسال به همت مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور و با راهبری سازمان دارالقرآن کریم از مرداد ماه آغاز به کار کرد و ثبت نام از علاقه‌مندان به این جشنواره همچنان ادامه دارد. شرکت کنندگان محترم این جشنواره میتونن در دو بخش آموزش و مسابقه به صورت همزمان ثبت نام کنند. بخش‌های آموزشی این جشنواره کاملا به صورت مجازی و در سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عطرت علیهم السلام به نشانی lms.tilawat.com برگزار میشه که شامل رشته های روحانی، روانخوانی، صحیح‌خوانی، سبک زندگی، پرسمان قرآنی و رشته های دیگه‌ای هست که به شرکت کنندگان در این بخش گواهینامه معتبر آموزشی هم از سوی سازمان دارالقرآن کریم اعطا خواهد شد. بخش های مسابقه این جشنواره هم شامل رشته های قرائت، ترتیب، حفظ، اذان، تفسیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و نقاشی هست که در مقاطع مختلف سنی برگزار میشه و انشاءالله برگزیدگان در هر رشته علاوه بر اهدای جوایز به مرحله کشوری راه پیدا خواهند.
راهیابی نوح قزوینی به مرحله نیمه نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم. رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت 69 نفر در 44مین دوره از مسابقات سراسری قرآنی اوقاف در مرحله استانی شرکت کردند که از این تعداد 9 نفر موفق به راهیابی به مرحله نیمه نهایی شدند. علی عظیمی اضافه کرد در بخش آقایان در رشته قرائت تحقیق میثم سروریفر، علی متولی و سید مصطفی حسینی، در رشته حفظ کل سعید علی اکبری، در حفظ 20 جزء محمد جواد مهجور و در رشته قرائت ترتیل مهدی جوزی از استان قزوین به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان قزوین اظهار کرد در بخش بانوان هم در حفظ کل سید مهناز حسینی و سکینه سفری و در حفظ 20 جزء مریم سیاه‌کالی به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافتند. عظیمی با اشاره به زمان برگزاری مسابقات نیمه نهایی 44مین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف عنوان کرد 25 مهر ماه با حضور ناظر و هادی حافظ که از طریق سازمان تعیین می شود، تلاوت شرکت کنندگان در استان ضبط می شود و به تهران ارسال خواهد شد.